شاهنامه و گرانمایگان سخنور. فرامرز نامه برنامه ای از رادیو فرهنگ. با درودی دیگر بار دوستان ارجمندی که صدای ما را در هر گوشه این جهان پهناور میشنوند، با بخش سوم منظومه دلنشین و شیوای فرامرزنامه همراه هستیم. فرامرزنامه که به اهتمام استاد گرانقدر دکتر مجید سرمدی تصحیح شده، به چاپ رسیده و از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که به چاپ آن دست زدن سپاسگزاریم، به ویژه دکتر توفیق سبحانی. در این مجموعه ما آشنا شدیم که چرا فرامرز فرامرز بوده و به معنای کسی که پیشاپیش دشمن را می‌بخشیده در فرهنگ کهن ایران زمین. فرامرز برادر کوچک بانوگشس بود که داستان بانوگشس را در 6 جلسه برای دوستان برشمردیم که چگونه فرامرز را آموزش و پرورش داد، هم در رزم و هم در بزم. آشنا شدیم که شاعر فرامرزنامه خود را غلام دل پاک فردوسی می دانه. یکی روستا بچه فرسی هم، غلام دل پاک فردوسی هم ارج می گذاره و تلاش داره که یکی از پهلوانان شاهنامه را، فرامرز که کمتر در شاهنامه به آن اشاره شده، پیشرو لشکر ایران بود هنگامی که برای انتقام خون سیاوش به تورانیان و به جنگ افراسیاب میره، در اونجا چهره می نماید فرامرز. اما در این داستان تلاش شده که فرامرز نقش ویژه و نخوس را در این منظومه داره و یک دادخواهی به بارگاه شاه اومده و فرامرز داوطلب میشه که بره اون دادخواهی را پاسخ بده و همراه خود پسر بانوگشسب، خواهر خود را همراه میبره. فرامرز دایی بیژن بوده، همراه بیژن گرگین هم روا میشه و به ویژه با یک لشکری که حرکت میکنن برای داد رسی و دادن داد. شاعر هم اینجا خود اشاره میکنه: ز سالم چو شد 36 نزدمان، ز پیری رسیده به سرمر زیان. پس به 36 سالش بوده که این منظومه را برشمرده. از امروز وارد اصل داستان میشیم. نخست یک خلاصه ای را برای دوستان برمیشمارم و ببینیم که چقدر زیباست و چه پندهایی در این منظومه نهفته شده و چگونه به راستی فرامرز فرامرز بوده و چگونه پند و اندرز پدر خود رستم را و پدر بزرگ خود زال را به گوش جان میشنه به وقتی که حرکت میکنه میگه ببخش و مکش، که هفته پیش بخش از آن را برای دوستان خواندم. وارد داستان میشیم، ببینیم که این دادخواه چگونه وارد بارگاه شاه شده، چه پهلوانانی اونجا نشستن و به چه زیبایی داستان پیش خواهد رفت. داستان فرامرزنامه شباهت‌های خاصی داره با داستان بیژن و منیژه، که بیژن هم در گفته شده نخستین باری که فردوسی دست به نظم آورد، نخست داستان بیژن و منیژه را سرود. در اونجا باز پادشاه ارمنستان دچار مشکل شده، اونجا گرازان حمله کردن، بیژن میره برای نجات. داستانشون در شاهنامه است، از این که بگذریم. اما حالا ببینیم چه شباهت های اینجا وجود داره. روزی کیکاووس پادشاه ایران بوده با پهلوانان که همیشه رسم بر این بوده رز کنار گذاشته می شده و به بز می پرداختن، به میگساری نشسته بودن. در همین هند ناگهان یک دادخواهی از راه می رسه، از کشور هند فرستاده نوشاد هندی بوده و از ستمی که بر اونها رفته شکایت می کنه. بیشتر دیدیم که بزم شاهان، این صحنه هایی که به نظم کشیده شده، در اونجا در حال میخواری هستن. یک دادخواهی ناگهان وارد میشه و این هم در داستانهای سیستان هست، هم در گذشته هم بوده و به دربار شاهان ایرانی وارد میشده این بزم و اون دادخواهی. حالا این بار در داستان فرامرزنامه بارگاه پیش کیکاووس میباشد. دادخواه نوشاد شاه هنده. بعضی جاها به خاطر اینکه قافیه خوب بشیند هند را هند هم گفته شده. خب ببینیم که چگونه است. از نخست از داستان اینجا آغاز میکنیم. همه پهلوانان نشستن جمع هستن، این دادخواه میاد، چه دادی داره، چه میخواد؟ امروز فقط خواهیم گفت که چه واقعا چه خواستایی داشته. در این داستان فرامرزنامه ما آشنا خواهیم شد با یک هفت خانی که برای فرامرز ایجاد شده. مثل هفت خان رستم شنیده بودیم، داستانش مفصل، هفت خان اسفندیار در شاهنامه بسیار درش توضیح داده شده، اما برای فرامرز هم یک هفت خانی گذاشته شده که کمتر از اون ما خبر داریم یا در گفتارها و نوشتارها شنیدیم. حالا ببینیم هفت خان فرامرز هم در ادامه داستان چگونه است. وارد داستان خواهیم شد از اکنون. یکی روز با رامش و میگسار نشسته دلیران بر شهریار، شه و پهلوان سر به سر انجمن، فریبرز و توس و گو پیلتن، فرامرز و گودرز و بهرام گیو، چو گستهم و گرگین و روحام نیو. پهلوانانی که در شاهنامه نام برده شده همه هستن. فریبرز پسر کاووس بوده، توس سپه سالار پسر نوذر بوده، گو پیلتن کنایه از رستمه، فرامرز، گودرز، بهرام، گیو که داماد رستم بوده و همسر بانوگوشست، گستهم و گرگین و روحام. روحام پسر گودرز بوده و برادر گیو. همه شاه پهلوان همه نشستن. حالا که ببینیم به ناگهان چه اتفاقی پیش اومده. که ناگه در آمد یکی نامدار، که او بار خواهد بر شهریار. یک نامداری در پیشگاه در میره و میگه که من میخوام به ملاقات شاه بروم. به دربان چنین گفت که در نشین، خبر کن ز من یک به شاه زمین، که پیغام آوردم از شاه هند، سخنهای چندین در و مستمند. میگه من پیغام آوردم از پادشاه هند و دچار مستمندی هستیم. همان گه ز در رفت دربان شاه، زمین را ببوسید در پیشگاه. نگاه بکنیم چقدر زیبا این شاعر با در جناس ساخته. همان گه ز در رفت دربان شاه، زمین را ببوسید در پیشگاه، در برابر پیشگاه. از در رفت دربان، کسی که نگهبان در می باشه. خب این دربان رفت و پیش کاووس به شاه گفت که آمد یکی نامدار ز هندوستان بر در شهریار، سخن گوید از شاه هندوستان، هم از کشور هند و جادوستان. بفرمود که آید بر شهریار، روان شد ز در هندوی نامدار. کاووس میگه خب بفرمون تش بیارن. دربان هم میره به دادخواه میگه که بیان پیش شاه، شما را خواسته. ستایش بسی کرد و نامه بداد، ز هندوستان کرد بسیار یاد، ز نوشاد هندی بدو آفرین، بسی کرد و بوسید روی زمین. پس متوجه شدیم که فرستاده نوشاد هندی بوده، نامه را تقدیم میکنه به پیشگاه. راس بر این بوده نامه را یک دبیر، کسی که نامه خوان بوده، میامده نامه را میخونده و ببینیم حالا در این نامه چی اومده، اینا مستمن بودن، چی میخوان، چرا دادخواه هستن در برابر پادشاه ایران. دبیر آمد و نامه بکشاد سر، نخست آفرین کرد بر دادگر. کنایه از کاووسه، برش آفرین کرد. خداوند کیوان و بهرام هور، که بدهد به قسمت خور و پیل و مور. به نام خدای میگه که کیوان و بهرام و مریخ و خورشید و اینها رو آفرید و هر کس هم سهم خودش رو داره، چه پیل باشه بزرگترین موجود روی زمین و چه مور باشه کوچکترین. همینطوری ستایش میکنه و میگه که تو جهانجو هستی، با دانشی، سرافرازی، از تخمه کیقوبادی، به خاطر اینکه کیکاووس فرزند کیقوباد بوده. همین رو میگه، حالا به درد و ناراحتی خودشون اشاره داره. مستمن بودن، دادخواهشون هم که یکی دوتا نیست، هر کدوماشون خودش یک داستان بسیار درازی است. میگه خب حالا مشکلتون چیه؟ در این نامه چه اومده؟ شما چه تقاضایی داری؟ یک به یک اینها را بر می شماره. پس از آفرین جهاندار کی، غم و درد فرزند بفکند پی. نشسته به زاری و درد و غریب، بلا و غم و رنج کناس دیو. بدان ای سرفراز دیهیم و گنج، که جانم ستوه آمد از درد و رنج. پادشاه نوشاد در این نامه که نوشته میگه من جونم به ستوه اومده از مشکل و درد و رنج. این کناس دیو حالا چگونه هست؟ چنان دان که در وادی مرغزار، یکی چشم سار است خوشجوی بار. در او گنبد سال خورده بزرگ، در آن تیر گنبد بلای سترگ. یکی دیو در وی سیاه و بلند، ستبر و سیاه روی ناهوشمند. دلیر و قویال چون برف موی، دوان ببر و شیرش همه چار سوی. در آید به هر سال زی خان من، بسوزد بسی مرز و ایوان من. نگردد ز من تا یکی دختری، ستانت پری روی نیک اختری. این کناس دیو خصوصیاتش اینطوری بوده، بزرگ بوده، قوی بوده، شیر و ببر در چارسو و نگهبان بودن، هر سال میاد این خونه زندگی اینها و یک دختر از اون میبره که پری روی بودن. سه دختر بودن چو سخ خرم بهار، ز من بستودان دیو ناهوشیار. سه تا دختر داشته مثل خرمبهار زیبارو، این دیو از اونها گرفته و برده در اون قلعه‌ای که گفت در اون گنبد. بعد میگه خب حالا این مشکلی که من دارم، یه نفرم مثل کاووس شهریاری، خب باید کمک ما بیا، وگه نه خب پس این هنری پس از ایرانیا بر نمیخیزه که. چو کاووس من شهریاری کند، سزد گر در این رنج یاری کند. پس این اولی مشکلشه، این کناس دیو بوده، این دخترها اینو میبرده اذیت میکرده، به خانمان این هم حمله میکرده. خب حالا ببینیم مشکل دومشون چی هستش. اینها دگر آن که در خطه هند بار یکی شهریاری است بس نامدار. مرو را به هندوستان کید نام، دلیر و سرفراز گسترده کام. به هنگام کین تیغ آهنگ گذار، به پیش از سپاه است 900,000. یه پادشاهی اونجا بوده در هندوستان، نامش کید بوده، کید هندی بوده، 900,000 هم سرباز داشته، لشکر داشته، و میگه مثلا نمیتونیم بشماریم، قلم ما با کم میاره دوش مردن. خب ما با این نامدار، با این کید هندی، بدان نامور ما نداریم تا چو کاووس شوی از ما باج ساو. ساو همون باج خالصه، طلای خالصه که میدادن اون موقع. میگه اگه خب اینطوری باشه ما دیگه نمیتونیم به شما خراج بدیم، ساو بدیم، باج بدیم. پس این دومی شد. پس پادشاه اونجا کیدی بوده که 900,000 لشکر داشته، اینها را هم دوچار مشکل میکره، از چون باج میخواسته ساو میخواسته. سومین مشکلتون چیه بفرمایید. دگر آن که در بیشه مرزقون یکی گرگ پیدا شده پرفسون. از گرگه میگه که اینطوری بزرگه، چون من زمانیست که همه بیتا رو بخونم، ولی یه جا خیلی جالب میگه که این مثل تنش مثل جندی پیل بوده، دو رنگ هم بوده، هم مثل برف سفید بوده، هم نیلی رنگ بوده. به دندان یکی پیل بردارد او، انقدر قوی بوده که یه فیل رو هم میتونست از بان ببره. خب همین نام او گرگ گویا بود، سخنگوی پیدا و پویا بود. چون این میگه سخن میگفته، اسمشو گذاشتن گرگ گویا. حالا در داستان که بریم به این قسمت که الان شد مشکل سومشون اومده، پادشاه مشکل سوم. مشکل چهارم تالا چیست؟ این از همه مشکل تر میشه. مشکل چهارم، چهارم که در دامن شهر هند یکی کوه بینی دراز و بلند. یکی ژرف در کوه خارادره، سراسر دره سهمگین دوبره. در او اژدهای بلند پلید، کز آنسان همی اژدها کس ندید. میگه در اونجا یک کوه ژرف، دراش هم عمیقه، یک اژدهای هیچ کس ندیده تا حالا. حالا توصیفی که از این اژدها داره: نروید گیا در دو فرسنگیش، بلرزد جهان از تن جنگیش. چون میدونیم اژدها اون دمی که داره، آتشی که داره، میگه اصلا از دم آتش او گیاهی نمیرویه در دو فرسنگی او. جهان از دم او شود سوخته، از او بس جوانی شد افروخته. نبرد ورا کس نبندد میان، نزیبد کس او را جز ایرانیان. میگه ما که حریف این نشدیم، این تنها کسی که میتونه با او مبارزه کنه ایرانیان هستش. گر از تخمه سام جنگی سوار، به ایران بود جنگی نامدار. به پیماید این ره به فرمانه، که ببرد مر این جمله را پای و پی. میگه کسی جز ایرانیان نمیتونن بیان با او به نبرد بپردازن، و از نوادگان سام جنگی سوار هستش. پس چهار. خب مشکل پنجم، چو پنجم که در بیشه خوم سار پدید آمده کرگدن 30,000. چو شیران که از بند گردد یله، به کردار گوران به هر سو گله. به هر مرز و بومی که پی بسپرند، زمین بر شکافن خارا درند. 30,000 کرگدن اومده، مثل شیری که از بند رها شده، مثل گوران در گله هستن، گوره خران هر جام که پای میگذارن در هر مرز و بومی اونجا رو خراب میکنن، زمین رو از بین میبرن و به این مشکل میشه. و خیلی جالبه، توصیفی که از کرگدن داره، خب بالبینیش یه شاخ اومده دیگه کرگدن، که امروز ببینید چقدر زیبا کنایه داره که حالا شکل و شمایل اونها چیست. چو پیلان بنیشند و آهو به تگ، چو شیران بغرند و دیوان به رگ، به گردن ستبر و به سینه فراخ، ز پیشانی آنگاه برون کرده شاخ. همه گشته زین مرز تا مرز دود، شگفتی دو گوشت توان کی شنود. پس این مشکل پنجمش هم بود که 30,000 کرگدن و با این شرایطی که گفت و همه جا را خراب کردند و این مشکلاتی که به وجود آوردن، حالا چه بکنی؟ کاووس. چو کاووس که یار باشد چونین، همه هند خواند برو آفرین. بدین پنج اگر رنج فرمایدو، و از آن پس ز ما گنج پیمایدو. این پنج مشکلی که پیش آمده بود، نوشاد هند این فرستاده را پیشگاه کاووس فرستاده بود، میگه اگه این پنج رو ما انجام بدیم، خب ما گنج هم داریم. چوز ایرانیان پای بینیم رنج، به پاداش آن برگشاییم گنج. وگر چون توهی شد ز ایران هنر، چه باید مرا دادن این گنج زر؟ نوشاد در نامش نوشته میگه حالا اگه توهی شده ایران هیچ هنری ندارن، خب چرا من باید گنج بدم، خراج بدم؟ چرا داد باید به ایران خراج، فرستادن تاج با تخت آج؟ هر آن کس که خواهد که گردد بلند، از این نام گرد آید و ارجمند. دبیر گرانمایه چون این سخن فرو گفت و آن نامه آمد به بون، دل شاه کاووس از آن بردمید، ز جام و ز باده دم اندر کشید. دبیر نامه را خوند، وقتی که به پایان رسید نامه، کاووس همه را گذاشت، از جام و باده دم اندر کشید. مشکل شد، پادشاه نوشاد اومده دادخواهی، پنج مشکل بزرگ هم دارند. بعد به گردان میگه خب این باید این کار باید بشه، شما از میان این پهلوانایی که نشستید میگساری میکنید، الان در بزم هستین، کدوماتون آماده این که به این رنج برید و به داد نوشاد هندی برسید؟ فهم میکنه کی بلند میشه در اونجا؟ داوطلب. در اون داستان شاهنامه بیژن داوطلب میشه، جوان بوده، هنوز میگن خط بر او اثر نکرده بوده، یعنی هنوز ریش سیبیلش در نیامده بوده، باباش هم گیب هم میره، خب پسرم خب میان این همه تو چرا بلند شدی؟ در اونجا پادشاه بهش میگه خب چیکار داری؟ خب پسرت میخواد بره، تو چرا مزاحمش میشی؟ جوان دلیره و میره. حالا در اینجا میگه هر کسی که بلند شه اینجا داوطلب باشه، ببخشم مرو را کلاه و کمر، دو بهره ز هندوستان سر به سر. رخ نامداران دگر شد به رنگ، شد از خشم گردان دل شاه تنگ. حالا همه نامدارانی که نشسته، پهلوانانی که نشسته بودن، رنگ چهرهشون عوض میشه، پادشاه هم دلش تنگ میشه، خشم میگیره. ز کرسی برآمد فرامرز گو، بگفتا منم هند را پیش رو. فرامرز بلند میشه، میگه من میرم کید هندی را شکست میدم، سوی مغزار میام، دیو ناسازگار را از بین میبرم، دخت نوشاد هندی را هم به او میرسانم، گرگ گویا هم با کوپال سام پستش میکنم در کنام، همون مار جوشا که گفت اون اجدایی که نفسش تا دو فرسنگی همش علف نمیروید و گیاه نمیروید، به تدبیر و رای او را هم از بین خواهم برد، اگر هزار است و گر صد هزار. چون من برکشم تیغ سام سوار، کسی جلودار نیست. به شه گفت فرمان دهد پور زال، از این پنج هر یک بسازم زبال. این پنج مشکلی که پیش اومده همه رو بین میبرم. کاووس شنید از فرامرز اینا را، اون تنگی دلش از بین رفت، رخ شاه زان گرد جنگی سرش، چنان شد که گل در بساط بهشت. چون این گفت با رستم زال زر، که پنهان نماند نژاد و گوهر. زال هم اونجا بوده، پدر بزرگ فرامرز بوده، به رستم میگه ببین پنهان نموند ها، پسر تو که نوی منه بلند شد. فرامرز یل روی من زنده کرد، مرا خرم و انجمن بنده کرد. همش رای و فرهنگ و هم هوش و سنگ، همش تیغ برنده و گرز جنگ. نژاد وی از تخم جمشید شاه، به گیتی به کردار تابند ما، پدر بر پدر هر دو گرد و دلیر، جهانگیر و جنگ آور و مرد شیر. به خلاصه میگن و میگه خیالتون راحت باشه، کناس دیو و گرگ چیه، مار چیه، اینها رو همه را از بین میرویم. و مهر رو منشور دادم به فرامرز و در اونجا بیژن حالا با دایی خودش میخوا همراه بشه. بگفت از گردان هران نامور، که خواهی یکایک بگوی و ببر. میگه حالا از میان این نامبران هر کسو خواستی با خودت میتونی همراه داشته باشی. نگه کرد بیژن سوی شهریار، که جاوید زی تا بود روزگار، به هند و به دریا و هر گرم و سر، پسی در بگو ما چه خواهیم کرد. بیژن همراه میشه و گرگین هم همراه میشه. گرانمایه گنجور چون آن ببرد، جهان کت خداییش به بیژن سپرد. ز ایران و از لشکر نامدار، فرامرز بستود همی 2000. با 2000 همراه میشه که بیژن و گرگین یکی از اونها بوده. حالا از ناراحتی خودش شاعر میگه که سالم اینطوری شده، خورشید میتابه هیچی به من نرسیده، دستم توهیز، از این ابر بهارم چیزی به اون نصیب ما نشد. و سپس وارد داستان میشیم که حالا پند رستم میاد به پسر. دوستان ارجمند، فکر میکنم برای امروز کافی باشه، به مهر و شادی میسپارم. هفته آینده به بخش 4 فرامرزنامه آشنا خواهیم شد و حرکت میکنن. 7 خانی که در راه فرامرز ایجاد شدن هم برای دوستان برمیشماریم و در یکی از این جنگ هاست که بیژن پهلوانی خودش رو نشون میده. بماند برای هفته آینده.